قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو با ظهور با برکت آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواحنا فداه شاد بگرداند برای سلامتی آن وجود مقدس و برای تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. یکی از موضوعاتی که در رابطه با امام زمان ارواحنا فداه قابل توجه و قابل بحث و شاید کمتر هم بهش پرداخته میشه، خود موضوع انتظار و ارزش منتظر بودنه. ببینید آیان خواهران، ماها خیلی دعا میکنیم، آرزو میکنیم که در خدمت امام زمان، در دوران ظهور امام زمان باشیم و این ظهور رو درک کنیم. دائما هم دعا میکنیم خداوند در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل کنه. این هم تو دعاها اومده، هم تو روایات اومده، آرزوی خوبی هم هست. حتی آرزو میکنیم روز ما وصل بشه به روز امام زمان. هل یتصل یومنا، آیا روز ما میشه وصل بشه؟ هل یتصل یومنا به قدهی، یعنی به روز امام زمان. یا در عرض میکنم دعاها میخونیم متا نرد و مناهلک الرویه، آقا جون کی میشه ما از این سرچشمه وجود شما استفاده کنیم. متا ننتفع من عذب مائک فقط طال الصدا، طول کشید غیبت، کی میشه ما از چشمه وجود شما بهره مند بشیم. متا ترانا و نراک، تو که ما رو میبینی کی میشه ما شما رو ببینیم. آقای بزرگوار ما، عزیزون علیه، سخت است برای ما، ان ار الخلق، همه رو ببینم ولا تو را، شما دیده نشی. خب مرتب تو دعاها اینو میگیم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما آرزو میکنیم دولت کریمه امام زمان تشکیل بشه. حتی گاهی شکوه میکنیم، شکوه از فقدانها عبی نداره، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا، خدایا ما شکایت میکنیم، شکوه میکنیم پیش تو از این که شکوه از خدا خوب نیست، ولی شکوه به خدا خوبه. شکایت ما مال دنیا نیست، شکایت میکنیم چرا پیغمبر رو ما درک نکردیم. خب حالا عمر پیامبر کوتاه بود، زمان ما با پیامبر فاصله داشت، اما چرا امام زمانمون غایب شد؟ اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، فقدان پیغمبر، و غیبت ولینا و قلت عددنا، چرا باید ما در اقلیت باشیم؟ چرا باید اینطور شیعه در فشار باشه، در سختی باشه؟ خب اینا حرفایی است که تو دعاها ما میزنیم، آرزوی ظهور میکنیم، آرزوی دیدن میکنیم، آرزوی تشکیل دولت امام زمان رو میکنیم. اما من امشب میخوام بحث رو از یه زاویه دیگه ای بحث کنم، مطرح کنم، و اون این است آقایان خواهران، خود دوران انتظار، یعنی همین دوران، فرض کنیم ما ظهور امام زمان رو درک نکردیم، کما اینکه پدران ما، اجداد ما درک نکرده. از زمان غیبت امام زمان تا امروز ببینید شما چقدر بزرگان کتاب نوشتن، دعا نقل کردن راجع به امام زمان. خب از دنیا رفتن، آقا رو ندیدن، شیخ مفید، شیخ طوسی، عرض میکنن مرحوم شیخ صدوق که به دعای امام زمان اصلا به دنیا اومده. حالا عرض من این است، از روایات ما استفاده میشه. خوب دقت کنید چی میخوام بگم، خود این دوران انتظار یه دوران طلایی است. اگر کسی، یعنی یه دوران استثنایی است، به همین جهت تو روایات ما مردم دوران غیبت، نه ظهور، یعنی من و شما، افضل از همه زمانها شمرده شدن. امام ساجد سجاد علیه السلام سید الساجدین به ابو خالد کابلی فرمود که مردم زمان غیبت که امام ندیده رو قبول دارن، امام ندیده رو دنبالشن، منتظرشن، افضل من اهل کل زمان، از همه زمان ها بالاترند. اگه امام زمان ظهور کرد و آدم معجزه شد دید و کرامت شد دید و فتح شد دید و دید که بر عالم طی 6 روز حاکم میشه، ستمگرا رو نابود میکنه، اونجا ایمان آوردن ساده است. آدم امام رو میبینه، صداشو میشنوه، معجزه‌شو میبینه. اگر یک کسانی در کنار پیغمبر گرامی اسلام شق القمر دیدن و ایمان آوردن، خب خوبه، ولی هنر نیست. درخت و پیامبر از جا کند و ورد جلو برد عقب، حضرت عیسی مرده رو زنده کرد، حضرت موسی عصا رو اژدها کرد، ولی در زمان ما که این اتفاقا نیفتاده. ما فقد نبی داشتیم و غیبت ولی، نه پیامبری رو دیدیم و نه ولی خدا در زمان ما مثل زمان امام صادق و امام باقر بودن. اینه که من عرض میکنم خود این انتظار و حفظ ایمان یه برکاتی داره که حالا من برکاتشو میشمرم. خود این یه ارزش ذاتی داره. ببینید من یه روایتی براتون بخوانم، شاید از این روایت عرض من روشن بشه. این روایت رو در جلد 53 بهار آورده مرحوم مجلسی از امام صادق علیه السلام. فیض مختار میگه رفتم خدمت امام صادق. خوب روایت رو دقت کنید، چون این اتفاق برای خیلی از ماها افتاده و میفته. فرمود من مات منتظرن لحاظ الامر، کسی که از دنیا بره در حالی که منتظر امام زمان بود. جمکران آمده، نماز خوانده، دعای ندبه، عین معز الاولیا گفته، بعد نماز اللهم کل ولی یک خوانده، الهی اعظم البلا خوانده، حداقلش اینه یه اللهم عجل ولی یک الفرج گفت. بالاخره منتظر بوده، یه چراغ نیمه شعبان زده، یه لامپی زده، یه پرچمی زده، یه یادی از امام زمان کرده، منتظر بوده. فرمود هر کسی بمیره مثل اجداد من و شما، مثل علمای گذشته، خیلی ها مردن، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای کافی میفرمود پیر مردامون مردن، امام زمان رو ندیده. اگر کسی بمیرد در حالی که این صفت رو داشته، منتظر بوده، کان کمن کان معه فی فستاته، مثل کسیه که زیر خیمه امام زمان در خدمت امام زمان بوده، حالا با اینکه امام رو ندیده. بعد امام یه پله اومد بالاتر، فرمود نه، بل کان کزار بین یدی رسول الله، کسی که در دوران غیبت بمیره در حالی که منتظر بوده، این مثل کسیه که در کنار پیغمبر شمشیر زده و با دشمنا جنگیده. خیلی ها، یعنی مثل رزمندگان احد، مثل رزمندگان بدر. یه پله دیگه امام صادق اومد بالاتر، فرمود نه، اگر کسی در زمان غیبت بمیره، توفیق پیدا نکنه ظهور رو درک کنه، اما منتظر بوده، مثل کسی است که در کنار رسول خدا شهید شده، یعنی مثل حمزه سید الشهدا، مثل عرض می‌کنم حنظله. پس این اول فرمود مثل کسی که زیر خیمه امام زمان، بعد فرمود مثل رزمنده، بعد فرمود. از این دست روایات زیاد داریم که خود انتظار. آقایون ببینید، خواهرها، من بحثم امشب اینه آثار انتظار تو زندگی ما چی. این یه انحرافه، من بارها اینجا گفتم که عده‌ای هی دنبال علائم ظهور، نشانه های ظهور، خیلی هم متاسفانه دفتر و دستک و دکان باز شده تو این کارا، که افرادی از عقاید مردم سوء استفاده میکنن. یا زمان میدن برای ظهور، یا ادعای ملاقات دروغی میکنن، یا ادعای انتساب به امام زمان میکنن، خط میارن، پارچه میارن، دست رو فلان قضا گذاشته، کدام مکان، هی سعی میکنن یه جوری خلاصه باورهای مردم رو، و این خیلی باید حواس جمع باشه، باش بازی کنن. یا میان مثلا اتفاقاتی که در عالم میفته، نهضت‌ها، جریان‌ها، اینا رو تطبیق میکنن، افراد رو، خب سیدیاش هم تو این جامعه پخش شد، اینا پشتش متاسفانه دست دشمنه، یا آگاهانه یا دوستای ناآگاه، کی منطبق بر کیه، کی منطبق بر چیه. نه خب خطره، ما اگه اومدیم اینطور با عقاید ما مردم بازی کردیم، وقت اون ملاقاتای واقعی زیر سوال میره، مثل سید بحرالعلوم، اون علائم ظهور حقیقی سست میشه. آقایان، خواهران، در زمان غیبت که ما هستیم، اگر خود انتظار رو کسی درک کنه، خود همین مهمترین مطلبه. حالا بحث من امشب اینه، امام صادق فرمود کسی بمیره در حال انتظار. یعنی چی در حال انتظار؟ اینو من امشب کمی توضیح بده. برکات انتظار، آثار انتظار تو زندگی ما چیه؟ من چند تاشو خدمتتون میگم. یک، خوب دقت کنید، کی منتظره؟ همین که بیاد جمع کران کافیه، همین که نیمه شعبان یه پرچم و چراغ بزنه کافیه، همین که اللهم کل ولیه گد، بله اینا خوبه، اینا خوبه، ولی انتظار حقیقی چیست؟ یک، اینی که انسان احساس حضور امام رو داشته باشه، یعنی بداند یه ناظری به او توجه داره، یه کس. یعنی ببینید، بعضیا برداشتشون از امام زمان، حالا من این تعبیر رو نمیخوام به کار ببرم، ولی چون تو شبهه ها اومده میگم، تعبیرشون، برداشتشون برداشت فریزریه. شما یه غذایی که تو فریزر میذاری ویتامین داره، خوبه، حالا گوشت، مرغ، هرچی، ولی بایگانیه تا یه روزی که بخوای استفاده کنی از این غذا، تا مادامی که تو فریزره برای شما نفعی نداره، بایگانیه. نگاه ما به امام زمان نباید نگاه بایگانی باشه، بگیم همه ائمه آمدن، یه امامی هم تو بایگانیه. حالا این تعبیر رو عرض میکنم، شاید قشنگتر از اون تعبیر فریزری باشه، بایگانیه. آقا توی نگه داری، ذخیره است. حالا بلا تشبیه، شما تو این بازی ها اصلا تشبیه قابل مقایسه نیست، من یه بازیکنی اول تا آخر رو زمین نمیاد، فقط ذخیره است. نه، این نیست. این درک احساس حضور، امام واسطه فیضه، امام زمانم هست، به یمن امام زمان خدا به ما محبت داره، لطف داره، باران میده، زمین آرامه، امام برای ما دعا میکنه، دعاهای ما رو میشنوه. عرض میکنم که پرونده های با خدمت امام زمان میره. اینو اگر کسی درک کنه، این احساس حضور، این خیلی مهمه. اینی که انسان بدوند، در واقع ارتباط این احساس حضور رو، من یه داستانی براتون نقل کنم، ببینید احساس حضور یعنی چی. یعنی زمان ائمه دیگم ما اینو داشتیم. امام صادق خب یه منطقه زندگی میکرده تو مثلا مدینه، ایران که نبوده، یمن که نبوده، افریقا که نبوده، خیلی از شیعه های اون زمان خدمت امام نمیتونستن برسن. یک کسی سر کلاس درس یه جایی با یک زنی شوخی کرد، به نظر خودش حالا درست یا غلط، اومد خدمت امام صادق، آقا بهش فرمود چرا شوخی کردی، چرا مزاح کردی؟ این مقدمه گناه، مواظب باش، شیطان دقیقه از یه نگاه، از یه شوخی، حالا امروز از یه پیامک شروع میشه، ولی کم کم به جاهای باریک. خب این تو اتاق دربسته، تو کلاس، یه زنی یه شوخی، امام تذکر میده. یک کس دیگه اومد خدمت امام صادق علیه السلام، شروع کرد از خودش تعریف کردن، آقا فهمون ها اون شب زیر درخت فلان منطقه چه گذشت. حالا اونجا مرتکب یه فحشایی شده بود، فکر کرد امام صادق خبر نداره. این میشه احساس حضور، همونی که شما ده ها داستان توی تاریخ نگاه کنید ملاحظه میکنید، جایی که امام یه خبری رو میده در حالی که علی الظاهر اونجا جسم امام نیست. این آیه قرآنه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مردم هر کاری که انجام میدید سه تا دوربین کنترل میکنه، البته سه تاشو اینجا نام برده، دوربینا بیشتره. خدا، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، پیغمبر و مؤمنون که منظور تو روایات داریم ائمه علیهم السلام است. پس من امشب میخوام این مفهومو برای شما باز کنم. کی منتظر واقعیه؟ یک، کسی که حضور امام رو احساس کنه، بداند پروندش خدمت امام میره، اعمالش رو امام میبینه. این نکته اول. نکته دوم، برادران عزیز، خواهران گرامی، منتظر واقعی کسی است که اخلاق و ویژگی‌ها، خلق و خوی خودش رو منطبق کنه بر امام معصوم. ببینید این حدیث من برای شما بخوانم از امام صادق، صادق آل محمد. ببینید خیلی روایت زیباست. من سرهو، هر که خوشحال میشه، سره از سرور میاد، دوست داره، ان یکون من اصحابهی، میخواد از اصحاب امام زمان باشه. آقا کی الان دلش میخواد از اصحاب باشه؟ همه. از اصحاب امام زمان بودن افتخار زیادیست. من سرهو، هر که دوست داره، ان یکون من اصحابهی، از اصحاب امام زمان باشه، چه کار کنه؟ فرمود فلینتظر، منتظر باشه. خب یعنی چی منتظر باشه؟ امام توضیح داد ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. دو تا کار بکنه این میشه منتظر. در حال انتظار دو تا کار انجام بده. اگر شما منتظر یک کسی هستید، مثلا یک فرض کنید مسافری دارید، ما میخواییم منتظر باشیم. خب بشینیم تو خونه؟ نه. اگه میای فرودگاه ماشین بیار، یه ظرف چای بیار، الان میرسه خسته از یه چای بهش بدی، عرض میکنم که ماشین و عقبش رو خالی کنه، اگه ساکی داره اساسش رو بذاره. منتظر باید یک ظهوری تو زندگیش باشه. فرمود امام صادق هر کسی دوست داره از یاران امام زمان باشه و منتظر باشه، دو تا کار بکن. یکی ورع. آقایون، خواهرها، ورع یعنی ترک گناه. بسیار مهم، بسیار مهم. یعنی این که انسان بتونه کنترل کنه غرایزش رو، باز نذاره غرایزش رو، اجازه ارضای مطلق به غرایزش نده. اینو میگن ورع، مدیریت غریزه. متاسفانه این تو جامعه ما الان یه خورده به هم ریخته. غریزه میل به غذا در انسان هست، ولی کدام عاقلی اجازه میده آدم هر جور دلش میخواد این غریزه رو ارضا کنه؟ غذای حلال، غذای شرعی. شما یه مدرسه، یه بچه اگه سر کیف رفیقش بره یه کیک برداره، بچه 3-4 ساله مهد کودک داد میزنه، میگه چرا این کارو کردیم؟ یه گرسنمه، میگه باشه، کیک مال منه. عزیز من، برادر من، غریزه جنسی هم همینه. شما حق نداری اینو با نگاه به زن مردم پرش کنی، ارضاش کنی. شما حق نداری اینو با رابطه حرام ارضا کنی. اینه، این مهمه. ورع یعنی کنترل و مدیریت این غرایز. اینی که من از خب گرانی قبوله، بازار اقتصاد متشنج قبوله، تحریم قبوله، همه اینا اصلا درآمد نیست قبوله، آیا این مجوز ارتکاب عرض میکنم جرائم اقتصادی است؟ این مجوز رباس، مجوز احتکاره، مجوز گران فروشیه، مجوز کم فروشیه؟ اگه شرایط عادی باشه آدم کم نفروشه که هنر نیست. اگه آدم داره و گران نمیفروشه که هنر نیست. هنر اینه تو شرایط غیر عادی محمد ابن ابی عمیر از اصحاب امام صادق علیه السلامه، خیلی مرد متدینیه، مؤمنیه، نویسنده است، چند تا کتاب نوشته، بازاری هم بوده، بازاری های قدیم حالا البته پیدا میشن، اهل علم هم بودن خیلی هاشون. مثلا مؤمن طاق بازاری بود، یه جایی بود اسمش اسم طاق، اونجا مغازه داشت، ولی بحاس هم بود، میرفت با ابو حنیفه بحث میکرد. میسم تمار بازاری بود، خورما فروش بود، ولی از اصحاب خاص امیر المومنین بود و خودش هم اهل از اصحاب سر آقا بود. محمد ابن ابی عمر بازاریه، بازاری متدینی، ورشکست شد، اوضاع مالیش به هم ریخ به گونه ای که دیگه یک درهم نداشت، هیچی نداشت. خب از یه عده پول طلب داشت، از یه بنده خدایی 30,000 درهم طلب داشت. آدمی که به یک درهم محتاج باشه 30,000 درهم از یکی بخواد خیلی پوله. اون بابا آدم فهمیده ای بود، فوراً تا فهمید محمد ابن ابی عمر ورشکست شده رفت و خانش رو فروخت، یه مهلتی هم گرفت زن و بچه‌ش رو یه جایی ببره، بالاخره اوورد 30,000 درهم رو گذاشت جلوش. ببین هر که باشه اینجا پولو میگیره. گفت از کجا آوردی؟ گفت خونم رو فروختم. گفت از مولایم امام صادق شنیدم جایز نیست برای قرض کسی خونه‌شو، زن و بچه‌شو آواره کنه، خونه‌شو بفروشه. درسته که من نیاز دارم، به یه درهمش هم نیاز دارم، ولی راضی به آوارگی زن و بچه تو نیست، بیا برو این پولو پس بده، خونه‌تو بگیر. این میشه اون نکته. ولذا من یه روایتی اینجا نوشتم خیلی قشنگه، حیفم بیاد روایتو نخونم. مفضل، خوب دقت کنید، مفضل از اصحاب امام صادق، که این توحید مفضل هم هست، تو بازار امام صادق به ایشون فرمود مطالبشون، اومد خدمت امام صادق. حالا من نمیخوام باز وارد زندگی این آدم بشم. مفضل یه آدم داشمسلکی بوده، خیلی هم با امام صادق رابطهش خوب بوده، گاهی هم کمک مالی میکرده و حتی پشت سرش هم اومدن حرف زدن به امام صادق، گفتن آقا چرا این پیش شما میاد میره؟ آقا فرمود کاری نداشته باشید، این خیلی کار ازش میاد. یک آدمی بود که عرض میکنم حالا خیلی مثلا فرض کنید چون اصحاب ائمه با هم فرق میکردن، نمرش مثلا به نمره زراره شاید نرسه، ولی میومد مرتب با امام صادق رفت آمد داشت، سوال میکرد، استفاده میکرد، خدمت آقا بود. اومد خدمت امام صادق گفت یبن رسول الله، خوب دقت کنید، انی قلیل العمل، من آدم کم عملیم، حالا مثلا روزه مستحبی بگیر، پشت سر هم حج برو، کربلا برو، نه من یه آدم کم عملی هستم، چه کار کنم، عملم کمه. آقا بهش فرمود، خوب دقت کنید، فرمود زیاد استغفار کن. خود استغفار خودش یک ارزش ذاتی داره، زیاد بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. بعد امام صادق فرمود مفضل ان قلیل العمل مع التقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا. مفضل، عمل کم با تقوا و ورع و ترک گناه بهتر از عمل زیاد بدون تقواست. این بنده خدا متوجه نشد آقا چی میگه، گفت یبن رسول الله کیفه، میشه یه خورده توضیح بدید برای ما، من دیر میگیرم، یعنی چی عمل کم با تقوا بهتر از عمل زیاد بی تقواست؟ امام صادق فرمودن نعم، مثل الرجل، مثلا یه کسی، یطعم الطعام، دائما به فقرا کمک میکنه و دائما هوای همسایه هاشو داره، اعمالش زیاده، اما فاذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فی، تا یه صحنه حرام پیش میاد فورا انجام میده، اهل نماز، اهل صدقه است، اهل اطعام، اما تا پاشو از مرز میذاره اونور یه لبی هم ترکنه بعدش نمیاد، توی مرکز فسادی هم خیلی محکم نیست تو خودش، زود یه فیلمی هم باشه ببینه، نامحرمی هم باشه نگاه، کار خوب زیاد میکنه، نماز میخونه، مؤمنه، صدقه میده، ولی تا یه جای صحنه حرامی فراهم میشه قدرت ترکشو نداره، اونم انجام میده. فرمود اما فهاز العمل بلا تقوا، این میشه عمل زیاد بی تقوا. اما مفضل، مثال دیگر، و یکون الاخر لیس اندهو، یه کسی دیگه خیلی اهل عمل نیست اما قدرت داره، فاز ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فی، وقتی حرام پیش میاد انجام نمیده. این پس ببینید یک شاه بیته. امام صادق فرمود، اونایی که دیر رسیدید داریم این بحث رو میکنیم، در دوران غیبت که ما انتظار وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ارواح و نال تراب مقدم فدا رو میبریم. من بحثم و امشب اینطور شروع کردم، گفتم خود انتظار ارزش ذاتی داره، خود منتظر بودن تو روایات ما روش تأکید شده، خود انتظار رو اگر کسی درک کنه مثل کسیه که کنار پیغمبر تو جنگا شهید شده. عجیبه، کمن استشهده، کسی که به شهادت رسیده، بین یدی رسول الله، تو جنگا کنار پیغمبر. خب درک انتظار خودش ارزش داره. من بحثم اینه امشب، درک انتظار یعنی چی؟ جمع کران اومدن، نماز امام زمان خواندن، دعا ندبه و دعای ولی عصر خواندن، اینا انتظار واقعیه؟ بله اینا انتظاره، من نمیخوام نفی کنم، اما انتظار حقیقی چند تا ویژگی داره. من سه تا ویژگیشو امشب برای شما میخوام عرض کنم. یک، انتظار حقیقی یعنی احساس حضور، یعنی اینی که بدانی امام زمان تو رو میبینه ولو تو رو نمیبینی، اینی که بدانی او صدای تو رو میشنوه ولی تو صدای ولو تو صدای او رو نمیشنوی، اینی که بدانی امام زمان ارواح و نافدا، هل من، این توی دعای ندبه است دیگه، هل من مغیب لم یخلو منا، مغیب غایبه ولی حضور داره، احساس حضور، غایب از نظر ماست اما به اعمال ما نظارت داره، پرونده‌های ما پیشش میره، برای ما دعا میکنه، بهش توسل پیدا کنی، به ایشون توسل پیدا کنی، توجه به توسل شما داره. این نکته اول. نکته دوم، معنای حقیقی انتظار، این روایت امام صادقه، فرمود هر کسی میخواد از اصحاب امام زمان باشه، من سرهو ان یکون من اصحابهی، میخواد از اصحاب امام زمان باشه، فلینتظر، منتظر باشه، ولی چه کار کنه؟ دو تا کار، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، تقوا، حسن خلق. دو تا نکته اساسی، منتظر امام زمان تقوا داره، تا شرایط بحرانی میشه گناه نمیکنه، تا شرایط بحرانی میشه خدعه نمیکنه. این میشود نکته دوم در زندگی. پس انتظار واقعی، یکی با احساس حضور، یکی با ورع و حسن خلق. نکته سوم، منتظر واقعی کسی است که امام خودش رو یاری کنه. ببینید این حلم ناصرن ینصرونی مال امروز که نیست، مال همیشه است. اینی که ما عرض میکنیم تو دعای ندبه میخونیم پیغمبر گرامی اسلام وقتی امیر المؤمنین رو برگزیدن به امامت دعا کردن اللهم انصر من نصره، هر که او رو یاری میکنه خدا یاریش کنه، وخذل من خذله. آقایان خواهران، امروز تو این شرایط بحرانی که شما میدونید دنیا علیه شیعه، علیه اسلام و بعد علیه شیعه تجهیز شده، ببینید شما چه دارن میکنن وهابی ها، هم تو جنبه های فیزیکی، این بمباران ها، این بمبگذاری ها که تو پاکستان عزیزان شیعه رو اینطور به شهادت رسوندن، تبدیل به کربلایی کردن واقعا کویته رو، کراچی رو، چقدر انسان رو، در کربلا، در بغداد، تو مراکز دیگه. این از یک طرف علیه شیعه، از یک طرف کتاب‌ها، سایت‌ها، مقالات. آقایان، خواهران، امروز باید امام زمان رو یاری کرد، منتها فرق میکنه با گذشته. یعنی یک شیعه باید به گونه ای عمل کنه، الحمدلله داشتیم ما تو خیلی کشورهای دنیا، به گونه ای خودش رو جلوه بده، با صداقتش، با امانتداریش، با حسن خلقش، با اهمیت دادن به نماز، به واجبات، عملا دنیا رو به خودش جذب کنه. من تو خاطرات یکی از این عزیزانی که از سوریه آزاد شده بود و آمده بود، خب عده‌ای از اینا که یعنی پدر زیارشون که آمدن، یکی از اینا نقل کرده بود، خواندم یه جایی، گفتن وقتی ما رو گرفتن سلفی‌ها توی سوریه، ما رو مشرک، نجس خطاب میکردن، حتی ظرف آب ما رو دور می‌انداختن، ما نجس، اینطور با ما خطاب می‌کرد. ایشون گفته بود این اواخر که ما میآمدیم، بعضی از این همین افراد تروریست و سلفی هایی که ما رو دستگیر کرده بودن گریه می کردن، می گفتن میرید ایران، ما رو امام رضا دعا کنید، اینقدرشون رفتار ما اثر گذاشته بود. بعضی از اینا باشته سر ما نماز بود، یعنی در خود ایشون می گفت ما احساس کردیم بر ما خیلی سخت گذشت، ولی یه رسالتی بود برای ما که شیعه رو به اینا بشناسانیم. بابا شما بدانید این تبلیغاتی که علیه شیعه در دنیا شده این غلطه. تمام اهمیت ما به ائمه، به امام زمان، به اهل بیت، به خاطر توحید، بنا عرف الله، بنا عبد الله، برای اینکه ما اینا رو مظهر خداشناسی میدانیم. ما که اینا رو در کنار خدا نمیخوانیم، ما که اینا رو در مقابل، این اصلا غلطه. خودشون فرمودن این کارو نکنید. حالا یه عوامی یه جایی پیدا میشه یه شعر غلطی میگه، توش قلوه، باید جلوشو گرفت، یه مطلب غلطی میگه، یه حرف غلطی میزنه. و الا در طول تاریخ به قول یکی از علمای اهل سنت میگه دنیا در توحید مدیون امیر المؤمنینه، در نحوه دعا و رابطه با خدا مدیون امام سجاده، در علوم مدیون امام صادقه. خب اینا دنیا قبول داره، این دعای کمیل، این دعای عرفه است، دعای صباح موج میزنه توحید توش. اینو باید دقت داشته باشیم. با این سه مطلبی که من امشب گفتم، احساس حضور، ورع و حسن خلق و یاری کردن امام زمان با عملکرد صحیحمون، اینها میشه انتظار واقعی. وقت اگر کسی شد منتظر واقعی، امام صادق سه مرحله ذکر کرد، فرمود اول از اصحاب امام زمانه، دوم مثل رزمنده کنار رسول خداست، و سوم مثل کسی است که در کنار پیامبر به شهادت رسیده. اگر اینو کسی درک کرد، امام صادق فرمود من مات و هو منتظر، ولو بمیره ظهور رو درک نکنه، به این مراحلی که گفتیم میرسه، چون وظیفه شو در دوران انتظار انجام داده. خدایا همه ما رو از منتظرین واقعی آقامون، مولامون، امام زمان ارواح و نافداه قرار بده. خدایا شر همه تروریستا، وهابیا، سلفی ها، این کسایی که این روزها اسلام رو دارن در دنیا منفور جلوه میدن، خوارج عهد ما هستن، خدایا شرشون رو به خودشون برگردون. خدایا تا ما زنده ایم توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما عنایت بفرما. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله.